هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم. چاره تو پیش منه، تردی که مطمئنه. اگه جاده سر و خیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه های بخش اول از رادیو اقتصاد از شما دعوت میکنم با برنامه از دینامیک تا نظریه همراه باشید.
And may I now ask you to step forward to receive the Nobel Prize from the hands of His Majesty the King.
از دینامی، از دینامی تا نظریه، تا نظریه. از حاشیه تا متن زندگی برندگان جایزه نوبل اقتصاد. از دینامیک، از دینامیک تا نظریه، تا نظریه.
من در سال 1918 در روم به دنیا آمدم و سالهای اولیه خود را آنجا تحت فاشیسم گذراندم. خانواده من متشکل می شد از پدرم انریکو، متخصص اطفال، مادرم الگا که خود را وقف داوطلب شدن به عنوان یک مددکار اجتماعی کرد، و برادر بزرگم، و در مجموع کودکی شادی داشتم. این شروع زندگی نامه نوشته فرانکو مودیلیانی، اولین و تنها برنده ایتالیایی جایزه نوبل بود. توی این زندگی نامه چیزی که خیلی جلب توجه میکنه، اول سادگی، صداقت و قلم روان نویسنده است، و بعد از اون عشقی که به خانوادهش داشته و پدری که خیلی زود مرده، وقتی فرانکو تنها 14 سالش بوده. رابرت سولو، اقتصاددان بزرگ و برنده جایزه نوبل، در مورد این زندگی نامه میگه خاطراتش هم مثل خودش هر خواننده ای رو با یک فرد لذت بخش آشنا میکنه و علاوه بر اون برخی علم اقتصاد رو هم میآموزند. این اقتصاددان شوخ‌طبع و عمیق، همونطور که خودش میگه، تحت حکومت موسولینی بزرگ میشه و در سال 1938 مجبور میشه از وطن فرار کنه. به پاریس میره و بعد از اشغال فرانسه توسط نازی‌ها به کمک دوستاش و ظاهراً با دوچرخه از مرز فرانسه اسپانیا رد میشه و بعد از سفری پرخطر و پر از ماجرا وارد کوبا میشه و از اونجا به ایالات متحده میره. اون روزها آمریکا به خاطر دوری از میدان جنگ برای بسیاری از دانشمندای اروپایی محل خوبی برای پناه شده بود. توی اون سفر سرنا هم همراه فرانکو بوده. عشق فرانکو به سرنا انقدر زیاده که جزئیات آشناییش رو به طور مفصل از سه نسل قبل از خودش توی کتاب زندگی نامش آورده. دوستی کودکانه بین اونها شکل گرفته بوده و تا اینکه به گفته خود فرانکو تا سالها بعد تو زمستان 1937 وقتی که فقط 20 ساله بودند یه رابطه بین اونها شکل میگیره و خودش این رابطه رو بهش میگه بی تردید اون رو عشق مینامم. فرانکو اصلا قرار نبوده اقتصاد بخونه. بعد از اینکه یه مدت کوتاهی پزشکی میخونه، از دانشگاه روم در رشته حقوق فارغ التحصیل میشه. توی اون سالها برای امرار معاش متون اقتصادی رو ترجمه میکرده و در یک مسابقه دانشجویی با موضوع اقتصاد کنترل شده، وقتی که مقالش برنده میشه، به این رشته علاقه‌مند شده و به صورت عمیق به اون میپردازه، به خصوص وقتی وارد نیویورک میشه. در کنار متنی که ما اون رو علم اقتصاد میدونیم، حاشیه‌هایی وجود داره که شاید خود مودلیانی اونها رو متن زندگی خودش میدونسته. این حاشیه نویسی‌ها چیزهای جالب و خوندنی داره که شنیدنشون خالی از لطف نیست. یکی از این حاشیه ها که توی زندگی نامه آمده و البته دوستانش هم میگن، علاقه شدیدش به موسیقی، هنر و البته اپراست، تا جایی که به اپرا علاقه من بوده و میگن اگر اقتصاددان نمیشد حتما یک خواننده اپرا میشد. شاید هم دلیلش ایتالیایی بودنشه که اینقدر به هنر علاقه داشته. علاقش به پیکاسو تا حدی بوده که همیشه در اتاقش یکی از نقاشی‌های پیکاسو به دیوار نصب بوده. مودلیانی نه فقط یک نابغه اقتصادی، بلکه انسانی با شخصیت چند وجهی بوده و زندگی پرماجرایی داشته. با شخصیت گرم و پرشور خودش تونسته بود روابط دوستانه‌ای رو با افراد برجسته برقرار کنه. افرادی مثل پل ساموئلسون که هم توی اقتصاد هم توی حتی زمین تنیس با هم دیگه رقابت داشتند. ساموئلسون دوست نزدیک مودلیانی از او به عنوان یک اقتصاددان بزرگ و پرشور یاد می کرده. یکی دیگه از دوستاش مورتون میلره که مودلیانی با همکاری او نظریه معروف مودلیانی میلر رو توسعه داده و ما بیشتر در مورد نظریهشون حرف خواهیم زد. یکی از دوستان نزدیک و خوب مودلیانی رابرت چیلر بوده که او هم یکی از برندگان جایزه نوبل اقتصاده و همین که یکی از دانشجویانش بوده، و البته ماریو دراگی رئیس سابق بانک مرکزی اروپا که مودلیانی نقش مهمی توی آموزش و هدایتش داشته. به گفته خود فرانکو مودلیانی، مرگ پدرش در سال 1932 ضربه روحی شدیدی بهش وارد میکنه و اونجا بود که متوجه شده خیلی پدرش رو دوست داشته. خودش میگه در 13 سالگی بعد از مرگ پدرم به نظر میرسید که تمام دنیای من در حال متلاشی شدنه. در همین ایام بعد از مرگ پدر دچار یه افت تحصیلی شدید میشه، تا زمانی که در دبیرستان لیچه ویسکونتی، بهترین دبیرستان شهر روم، ثبت نامش میکنن و در یک جو رقابتی سالم قرار میگیره و اینجاست که دوباره به زندگی عادی یه نوجوان برمیگرده و سال آخر دبیرستانش رو جهشی میخونه و در سن 17 سالگی، یعنی 2 سال زودتر از سن معمول، وارد دانشگاه روم شده.
از حاشیه تا متن زندگی بزرگان علم اقتصاد. از دینامیت تا نظریه.
بعد از اینکه به پاریس سفر میکنه، یه مدت کوتاهی در دانشگاه روم تدریس میکنه و به این نتیجه میرسه که به ایتالیا برگرده و در سال 1939 مدرک دکترای خودش رو از دانشگاه روم میگیره. اما مسیری رو که اروپا توی اون سالها سپری میکرد نشون میداد این قاره کهن به زودی وارد یک جنگ خونین خواهد شد. به همین دلیل فرانکو مودلیانی فقط چند روز قبل از شروع جنگ جهانی دوم با استفاده از ویزای اضطراری ایالات متحده در آگوست 1939 به نیویورک میره. در آمریکا این شانس رو پیدا میکنه که از بورسیه تحصیلی دانشکده جدید علوم سیاسی و اجتماعی مؤسسه تحقیقاتی نیویورک استفاده کنه. نهادی که تأسیس شده بود تا جایگاهی امن رو برای دانشمندان اروپایی که قربانیان 3 دیکتاتور فاشیست بودن فراهم بکنه. هیتلر در آلمان، موسولینی در ایتالیا و فرانکو در اسپانیا. مودلیانی میگه به واسطه این شانس در پاییز 1939 من یک کار روتین و منظم رو شروع کردم. این برنامه شامل مطالعه از ساعت 6 بعد از ظهر تا 10 شب هر شب میشد، در حالی که برای تأمین مخارج زندگی خانوادگی که پسرم آندره هم خیلی زود به اون ملحق شد، در طول روز مشغول کار فروش کتاب‌های اروپایی بودم. مودلیانی در این دوران خیلی سخت کار می‌کرده، اما در این سخت کار کردن این دوران رو به عنوان دلچسب‌ترین دوران زندگیش به یاد میاره، چرا که عشقش رو به رشته اقتصاد کشف می‌کرده و وقتی این معشوق رو پیدا می‌کنه، جهان هم برای موفق شدنش و وصالش به معشوق هم قسم میشه. در 1940 تا 1941 به واسطه جاکوب مارشاک که در آمریکا باهاش آشنا شده بوده، در یک سمینار رسمی در نیویورک دعوت میشه که اعضای اون شامل افرادی مثل آبراهام بالد، جالین کوبمنز و اسکار لانچ بودند که همگی اقتصاددانهای بزرگی بودند. در سال 1948 نیویورک رو ترک میکنه تا با استفاده از کمک هزینه تحصیلی در رشته اقتصاد سیاستی که از طرف دانشگاه شیکاگو بهش داده شده بوده، پژوهش‌های خودش رو ادامه بده و در همون ایام در دانشگاه ایلینویز به عنوان مدیر پروژه تحقیقاتی انتظارات و نوسانات کسب و کار مشغول به کار میشه. در 1953 و 1954 دو مقاله می نویسه که یکی از اونها به رفتار فردی اشاره داشته و یکی دیگه به پسنداز جمعی نگاه کرده. این مقاله ها رو به همراه دوستش ریچارد رومبرگ نوشته.
یکی از کتاب‌های برجسته فرانکو مودلیانی مبانی بازارها و نهادهای مالی است که با همکاری مایکل فری و فرانک فوبوزی نوشته شده است. این کتاب به بررسی ساختار و عملکرد بازارهای مالی و نهادهای مرتبط می‌پردازد و برای دانشجویان اقتصاد و مدیریت مالی بسیار مفید است. در این کتاب نویسندگان به موضوعاتی مانند نقش بازارهای مالی در تخصیص منابع، مدیریت ریسک و تأثیر سیاست‌های مالی بر اقتصاد کلان پرداختند. همچنین مفاهیمی مانند اوراق قرضه، سهام و ابزارهای مشتقه به طور جامع توضیح داده شده است. این کتاب با ارائه مثال‌های واقعی و تحلیل‌های کاربردی دانشجویان را به درک عمیق‌تر از عملکرد بازارهای مالی هدایت می‌کند. مبانی بازارها و نهادهای مالی یکی از آثار برجسته در زمینه مالی است که به نحوی ساده و سازمان یافته اصول و مبانی بازارهای مالی و نحوه عملکرد آنها را توضیح می‌دهد. مودلیانی و همکارانش توضیح می‌دهند که بازارهای مالی نه تنها منابع مالی را به صورت کارآمد تخصیص می‌دهند، بلکه از طریق مکانیزم‌های مختلف ریسک را مدیریت و اقتصاد را تثبیت می‌کنند. آنها مفاهیمی مانند بازارهای پول و سرمایه و تفاوت‌ها و نقش هر کدام، ابزارهای مالی مثل اوراق قرضه، سهام و ابزارهای مشتقه و نهادهای مالی یا همان بانک‌ها، کارگزاری‌ها و بیمه‌ها را معرفی می‌کنند. نویسندگان در فصل‌های کتاب به کاربرد عملی این مفاهیم می‌پردازند. آنها تأثیر سیاست‌های مالی و پولی بر بازارها را بررسی کرده و تحلیل می‌کنند که چگونه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران می‌توانند از ساختار بازار برای بهبود عملکرد اقتصادی بهره ببرند. این کتاب با ارائه مثال‌های واقعی و تحلیل‌های کاربردی به خواننده کمک می‌کند تا به درک عمیق‌تری از ساختار بازارهای مالی و نقش آنها در توسعه اقتصادی برسد. یک جمله کتاب بررسی دارایی‌های مالی، اصول ارزشیابی آنها و بازارهایی است که این دارایی‌ها در آنها مبادله و خرید و فروش می‌شوند. موضوع دیگری که با آن پرداخته می‌شود، معرفی نهادهای مالی است. در این کتاب همچنین نقش دولت در بازارهای مالی از نظر اهداف و انواع مقررات بررسی می‌شود و مقررات کشورهای پیشتاز در تنظیم بازار مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. از ویژگی‌های درخور توجه کتاب این است که نظمی منطقی دارد و بررسی‌های آن تحلیل‌گرانه است، نه توصیفی. در نتیجه مطالب آن معرفی صرف دستاوردهای حوزه مالی نیست و بیشتر روش شناسی بررسی بازارها و نهادهای مالی را بیان می‌کند و این امتیازی است که سبب می‌شود خواننده بینش و نگرشی در مقوله مورد بحث پیدا کند. کتاب از 3 بخش و هر بخش از 3 فصل تشکیل شده. مودلیانی این کتاب را به همراه 2 دوست و متفکر اقتصادی به رشته تحریر درآورده است.
شما شنونده از دینامیک تا نظریه از شبکه رادیویی اقتصاد هستین و ما توی این قسمت داریم زندگی و اندیشه فرانکو مودیلیانی برنده جایزه نوبل اقتصاد ایتالیایی را بررسی می‌کنیم. اوج کار مودیلیانی تحقیقاتش در زمینه پسنداز بوده و جایزه نوبل اقتصاد رو در 1985 به دلیل مشارکتش در تحلیل رفتار پسنداز و نظریه چرخه زندگی می‌گیره. و همچنین تئوری مودیلیانی در مورد اقتصاد مالی یکی از اثرگذارترین نظریه‌های او در حوزه اقتصاد مالیه. این تئوری تأثیر ترکیب سرمایه را بر ارزش شرکت‌ها بررسی می‌کنه و تأکیدش بر اینه که در شرایط ایدئال ساختار سرمایه بر ارزش شرکت تأثیری نداره. این نظریه که یکی از اثرگذارترین نظریه‌های او در اقتصاد مالیه نشون میده که افراد برنامه‌ریزی مصرف و پسنداز خودشون رو در طول چرخه زندگی انجام میدن. این نظریه میگه که مردم قصد دارن حتی در تمام مدت زندگی خودشون مصرفشون رو به بهترین شکل ممکن انجام بدن و این کار رو با پسنداز هنگام کسب درآمد و مصرف در هنگام بازنشستگی انجام میدن. فرض بنیادین این نظریه اینه که همه افراد برای حفظ سبک زندگی پایدار تصمیم میگیرن. این به این معنیه که اونها معمولاً در یک دوره صرفه‌جویی میکنن تا در دوره بعدی هزینه کنن، اما میزان مصرف اونها در هر دوره تقریباً یکسانه. فرانکو مودیلیانی از مدل‌های خودش در برابر بعضی از انتقادات به شدت دفاع کرده و به خصوص او به این اعتراض پاسخ داد که چطور واکنش افراد به پیشبینی‌ها باعث بی‌اعتبار شدن مدل بندی و پیشبینی‌های اقتصاد کلان میشه. استدلال مودیلیانی این بود که اگر پیشبینی اقتصادی در یک زمینه ضعیف باشه، این ضعف به خود پیشبینی کننده برمیگرده، به این دلیل که انتظارات افراد رو توی مدل خودش در نظر نگرفته.
از حاشیه تا متن زندگی بزرگان علم اقتصاد، از دینامیت تا نظریه.
مودیلیانی به توسعه اقتصادی کینزی کمک بسیار زیادی کرده. او نظریه مصرف و سرمایه‌گذاری تجاری را گسترش داد و مدل‌های اقتصاد سنجی کلان را در کاربرد سیاست‌های کینزی به کار گرفت و در واقع هر جنبه از تحلیل‌های معاصر اقتصاد کلان با دیدگاه‌ها و کارهای مودیلیانی بهبود پیدا کرده. فرانکو مودیلیانی علاوه بر همه اینها در زمینه تورم و انتظارات تورمی هم پژوهش‌های مهمی انجام داده که به درک بهتر رفتار اقتصادی در شرایط تورمی کمک کرده. مودیلیانی در زندگی شخصیش فردی متعهد به پژوهش و تدریس بوده. تجربه مهاجرتش و مواجهه اون با سیستم‌های اقتصادی مختلف دیدگاه‌هاش رو درباره اقتصاد کلان و مالی شکل داد و در مقایسه با کینز میشه گفت در حالی که کینز به نقش دولت در اقتصاد و سیاست‌های مالی تاکید داشت، مودیلیانی بیشتر به رفتار مصرف کنندگان و تصمیمات مالی شرکت‌ها تاکید می‌کرد. نظریه چرخه زندگی مصرف مودیلیانی مکملی بر تحلیل‌های کینزی درباره تقاضای کل محسوب میشه. فرانکو مودیلیانی تا آخرین روزهای زندگیش به نظریه‌های مالی و اقتصاد کلان علاقه‌مند بود و در بحث‌های علمی و پژوهشی فعالانه شرکت می‌کرد. یعنی تا روزهای آخر عمرش همچنان به پژوهش و تدریس توی دانشگاه‌ها ادامه داد. کمیته نوبل تو سال 1985 جایزه نوبل اقتصاد رو به فرانکو مودیلیانی اهدا کرد و از او به دلیل مشارکت‌های برجسته‌اش در تحلیل رفتار مصرف کنندگان و نظریه‌های مالی تقدیر کرد. در بیانیه رسمی این کمیته تأکید شد نظریه‌های او به ویژه نظریه چرخه عمر مصرف تأثیر عمیقی بر درک ما از پسنداز و سرمایه گذاری در طول زندگی افراد داشته. فرانکو مودیلیانی در 25 سپتامبر 2003 میلادی در 85 سالگی در منزلش در کمبریج ماساچوست به علت ایست قلبی درگذشت.
صد مثل از پری و دیو سیاه و کلگیس ما که هیچ ترسی ندارم عشق تو شیرم که زلفی که دادی به باد من زنجیرم که ایان ارداه مانی ما خریدار تونو نبیا بون زدم و تشنه یه دیدار تونو ایان ارداه مانی ما خریدار تونو نبیا بون زدم و تشنه یه دیدار تونو یه وقت خون به دلم نکن کسی بلوم نکنی مونه عاشق و درگیره هزار تا مشکلوم نکنی یه وقت دست به سرم نکنی نری در به درم نکنی نکنه وقتی برمیگردی شیراز خبرم نکنی آی یار دل داره مونی مخری داره تونو به بیابون زدم و تشنه یه دیداره تونو آی یار دل
در سال 2017 انیمیشنی با عنوان بچه رئیس توسط هالیوود ساخته شد که در سرتاسر جهان جنجال به پا کرد. داستان این انیمیشن از این قرار است که بچه نوزادی جسور و همه‌کاره قصد دارد از تولید انبوه توله سگ‌های جذابی به نام پاپی جلوگیری کند. علت این عملیات او چیزی جز پیشگیری نیست. پیشگیری از جایگزینی پاپی برای نوزادهای انسان، یعنی جلوگیری دوراندیشانه ای از پیری جمعیت و نجات کشور. مسئله جوانی جمعیت و نسبت آن با رشد اقتصادی به صورت جدی توسط بعضی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد مطرح شده است. کنس ارو برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1972 در کتاب انتخاب اجتماعی ارزش‌های فردی می‌نویسد با کنترل جمعیت رشد اقتصادی محدود می‌شود. رابرت سولو دیگر برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1987 برای نظریه رشد اقتصادی در مقاله شاخص خود یعنی رهاوردی به نظریه رشد اقتصادی می‌نویسد وجود یک نرخ رشد مثبت جمعیت برای فرایند رشد اقتصادی ضروری است. این موضوع در سالهای اخیر در کشور ما نیز مورد توجه جدی قرار گرفته و رسانه‌ها از تهدید پیری جمعیت سخن گفتند. روی هارد، اقتصاددان برجسته بریتانیایی در کتاب دینامیک‌های اقتصاد اشاره کرده که رشد جمعیت عامل رشد طبیعی اقتصاد است. گری بکر، دیگر برنده نوبل اقتصاد در سال 1992 نیز در کتاب جمعیت و رشد اقتصادی می‌نویسد این تصور که با بالا رفتن درآمد و قدرت خرید خانوار تعداد فرزندان هم بیشتر می‌شود اشتباه است. فرانسوا پرو اقتصاددان معاصر فرانسوی در نظریه قطب رشد این نکته را مطرح می‌کند که همواره فشار جمعیت محرک اصلی کار و تولید به شمار می‌رود زیرا تا هنگامی که جمعیت حالت سکونی خود را حفظ کرده اشخاص به سطح زندگی موجود رضایت می‌دهند. رقابت اقتصادی وجود ندارد و مؤسسات تولیدی احتیاجات جمعیت را به راحتی تأمین می‌کنند. در حالی که افزایش جمعیت جوامع را مجبور به توسعه و ترقی اقتصادی می‌کند. همینطور در صورتی که جمعیت کشور جوان نباشد، بیشتر درآمد کشور به مستمر بگیران بازنشسته تعلق می‌گیرد. در واقع رشد جمعیت در سطوح بالای نرخ باروری از طریق بهبود سطح تحصیلات باعث ارتقای شاخص سرمایه انسانی می شود و رفاه اقتصادی را افزایش می دهد. بدین منظور، سازمان بهداشت جهانی WHO و نشریه معتبر پزشکی BMJ کلیشه باور غلط محدودیت سن باروری را رد کرده اند و بازه سن ایمن برای باروری را افزایش داده اند.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
لطفاً توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
کلاه سایه. روایتی که به شما میگوید مواظب کلاه خود باشید.
کلاه سایه.
سوار اتوبوس میشی، خیلی شلوغه. خانمی کناری سرفه میکنه و تو پیش خودت میگی کاش ماسک زده بودم. یادت میفته که دیروز یه مطلبی خونده بودی درباره شیوع دوباره کرونا. دو سه سال گذشته رو خیلی سریع توی ذهنت مرور میکنی و میرسی به اون روزای خوبی که دخترت با الهه دوستش با هم دفتر زده بودن. یادت نمیره که چقدر با امید داشتن کارا رو پیش میبردن که یهو این کرونا لعنتی از راه رسید و هر چی رشته بودن رو پنبه کرد و رفت پی کار خودش. با ترمز ناگهانی اتوبوس پرت میشی جلو و سعی میکنی تا حد امکان نیفتی روی خانم جلویی. به زور خودتو نگه میداری و سعی میکنی ببینی کدوم ایستگاهه. نگرانی که نکنه جا بمونی. به خانم پهلویی میگی ببخشید خیلی مونده تا انقلاب؟ خانم سرشو میچرخونه و میگه بله، دو سه تا ایستگاه دیگه مونده. اتوبوس نگه میداره و دو تا پسر بچه 10-11 ساله سوار میشن و شروع میکنن به زدن ساز و خوندن یه ترانه شاد و تو غرق میشی توی روزایی که خیلی زود گذشته. داری توی خاطراتت دنبال روزایی میگردی که گره خوردن به این ترانه که با صدای در اتوبوس که نشونه یه ایستگاه جدیده از روزای دور میپری بیرون و میشنوی که یکی از پسر بچه ها کلاشو گرفته سمت خانم کناری و میگه اگه خوشتون اومد کمک کنیم. پشتتو میکنی و امیدواری سمتتو نیان، چون پول نقد نداری و همیشه اینجور وقتا ناراحت میشی که چرا یه اسکناس پیش خودت نگه نداشتی برای همچین وقتایی. که میشنوی خانومی از اون طرف به پسر بچه میگه عزیزم خیلی خوشم اومد و تو خیلی خوب زدی و داداشتم خیلی خوب بود، ولی من پول نقد ندارم، شرمنده. و داری پیش خودت میگی چه خوب که یکی دیگه هم هست که عین تو باشه، که میشنوی پسر میگه کارت خانم دارم خانوم، کارت تو بده بکشم.